بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شکری، 4 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین و الان الى قیام یوم الدین. من بحث دیروز یه مقداری آشفته شد، حالا من یه بار دیگه بحث رو تکرار کنم. این که بحث سر این بود که مفاد کلمه سره چیست و آیا می شود از روایت افیونس ابن عبدالرحمن سرتون آخذان معالم دینی خودشیت قول هر سره به معنای شخص صدوق رو استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. ما خب اشکالاتی به این روایت داشتیم که اون اشکالات کار نداریم. عمده اشکالی که امروز که دیروز صحبت شد بحث این بود که سره معلوم نیست مفادش اینجا صدوق باشه. توضیح ذالک این که سره به معنی مورد اعتماده و مورد اعتماد در هر مورد به تناسب و حکم موضوع فرق میکنه. در این حدیث شریف افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، اگر اشاره به ارتکاز عقلایی باشه در قبول خبر، خب شما ممکنه شما بگید که مراد از ثقه کسی هست که در گفتارش صدوق هست و راستگو هست، ولی خب این احتمال وجود داره که مراد از ثقه خصوص سرهی در گفتار نباشه و یک معنای گسترده تری رو که شارع در باب حجیت خبر اخذ کرده باشه به این معنا باشه. خب این قلت که اگر مراد از سره کسی هست که شارع به قولش اعتماد میکنه، مفاد سره کسی است که یجوز الاخذ به خبرهی شرعن، اگر این مفاد باشه خب جمله افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان معالم دینی شبیه ضرورت به شرط محمول میشه، چون ظاهر این عبارت این است که یجوز الاخذ به قول ثقه و اگر مراد از ثقه من یه جوز و لخص با قولهی باشه این جمله لغو میشه و صحیح نخواهد بود. قولی تو که نه، ما نمیخواییم این که میگیم سقه مراد سقه اندشاره، نه این که مفاد سقه یعنی من اجور یه جوز و لخص با قوله. حتی در جایی هم که سقه رو مراد سقه اندل اغلا باشه مراد این نیست که من یجوز الاخذ به قولهی اندل اغلا، چون در واقع تو سیره اغلا هم ما میتوانیم این قضیه رو به کار ببریم که یجوز الاخذ به قول ثقه. اینجا مراد این نیست که کسی که اغلا اخذ به قولش رو جائز میدانند اخذ به قولش جائز است، نه، ثقه یعنی کسی که گفتارش مورد اعتماده. گفتارش مورد اعتماده یعنی اینکه در اکثر موارد این گفتارش مطابق واقع است مورد اعتماد، به خاطر همین وثوق از گفتارش حاصل میشه، از گفتارش به دلیل مطابقت گفتارش در اکثر موارد با واقع این به گفتارش وثوق حاصل میشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما این اونجا. پس بنابراین ما که میگیم مراد از ثقه، ثقه این در شارع هست، مرادمون این نیست که مفاد ثقه من یجوز العقص به قولید هست، بلکه مراد اینه که احتمال داره شارع اون وساقتی رو موضوع جواز عقص قرار داده باشه که فقط وساقت گفتاری نباشه. ممکنه وساقت گفتاری و وساقت کرداری و وساقت اعتقادی، هر سه این وساقت ها که وقتی ثقه علی وجه الاطلاق گفته میشه مراد این سه جهت وساقت هست، ممکنه شارع همه این جهات رو در موضوع جواز اخذ خبر اخذ کرده باشه و ما نمیتوانیم اثبات کنیم که چه ارتکازی در نزد سائل که عبدالعزیز ابن مهتدی بوده وجود داشته که بر اساس اون ارتکاز افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان معالم دینی رو گفته. اگر بگیم اون موقع در نزد متشرعی مطلب مسلم بوده که باید از امامیه، احتمالش هم بدیم که از امامیه عدل ضابط باید اخذ کرد و بر اساس این ارتکاز متشرعی عبدالعزیز ابن مهتدی این جمله رو به کار برده باشه، ما دلیل بر نفی این مطلب نداریم. و خب اینو چجوری نمیتونیم این رو نفی کنیم؟ همین باعث میشه که عرض کنم خدمت شما این استدلال با مشکل مواجه بشه. البته خود همین مطلب که آیا ما میتوانیم بگیم که در موضوع جواز اخذ بیشتر از اون چیزی که در نزد عقلا شرط شرط نیست، خود همین مستقلن یک تقریب دیگری غیر از تقریب روایت داره که بحث سیره عقلا و حجیت خبر ثقه هست و ارتکازش که هم صغرویان که آیا سیره وجود داره و آیا امضا اینجا شده یا نشده، اینا همه بحث داره که بعدن در موردش بحث میکنیم. ولی بحث اینه که منهای اون تقریب سیره عقلا، اگر فرض کردیم اون تقریب سیره عقلا و امضای سیره عقلا رو ازش غمزه این کنیم، ما باشیم و تنها روایت عبدالعزیز ابن مهتدی، از این نمیشه استظهار کرد که اون قضیه مرتکزی که این سؤال عبدالعزیز ابن مهتدی بر اساس اون قضیه مرتکز بوده، آیا اون قانون عقلایی که شرع امضا کرده است، مثلا که ما از این کشف کنیم که شرع همون قانون عقلایی رو امضا کرده، یا نه یک قانون خاص شرعی وجود داشته باشه، این قابل اثبات نیست. خب این نکته رو هم ذهنی بکنم، اون اینه که در کلمات بعضی از علمای ما کلمه ثقه رو حتی علی وجه الاطلاق که به کار بردند ازش امامی بودن استفاده میشه. یعنی عبارتی که مثلا شیخ طوسی در بحث حجیت اخبار عامه داره، تعبیری که داره از اون تعبیر پیدا هست که از ثقه رو علاوه بر شکل اطلاق که به کار می برده صحت مذهب هم توش اخذ شده بوده. توضیح و ذالک این که مرحوم شیخ در عده تعبیر میکنه که اگر غیر امامی روایتی نقل کرد، در صورتی خبر غیر امامی قابل اخذ هست که خبرش با فتوای طائفه مخالف نباشه و با روایت امامیه مخالف نباشه. در صورتی که با روایت امامیه مخالف باشه، خبر غیر امامی رو کنار میگذاریم و خبر ثقه رو اخذ میکنیم. خبر ثقه رو این پیداست، خبر ثقه یعنی امامی. تو اونجا دو سه بار تعبیر ثقه به کار رفته تو عده و معناش امامی بودن توش اخذ شده، با تعبیر ثقتون یا موثوقون به امثال اینها به کار برده که همه اینها ازش معلومه که مراد از ثقه یا ثقه موثوق به کسی هست که هم در گفتار مورد وثوق باشه، هم در کردار، هم در اعتقاد مورد وثوق باشه. البته این مطلبی از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، اگر اون مطلب صحیح باشه یه مقداری این مفهوم ثقه‌ای که ما مطرح میکردیم رو باید فلجمله تضییقی در موردش قائل شد. ایشون یک تعریفی میکنه برای ثقه، تعریفی میکنه برای عدالت. ایشون میگه وقتی خبر این متعارض شدن، مثلا دو تا خبر متعارض شدن، باید به خبر عدالت جز مرجعات هست. بعد عدالتی که جز مرجعات هست رو وقتی تعریف میکنه میگه که عدالت جز مرجعات وثاقت گفتاری هست. خصوصیاتی ذکر میکنه، میگه امامی باشه، اصلیت مذهب صحیح باشه، چی باشه، و وثاقت گفتاری، فسق در گفتار نباید داشته باشه. اما الفسق بالجواره این مضر نیست، ولعل ذلک قبلت الطائفه جماعتا هذه صفتهم. دیگه بیشتر از اینم توضیح نداده. ایشون میگه عدالت در قبول خبر شرط نیست، که انا طائفه اجماع هم میکنه که اجماع عملی علما بر عدم شرطیت عدالت هست. اونی که هست صحت مذهب شرط هست. حتی ایشون میخواد بگه در مقام مرجع هم این عدالت چیز نداره، اعتبار نداره، در مقام ترجیح هم همچه چیزی هست. ولی حالا تعلیلی که داره، تعلیل این هست که در اصل قبول خبر کنه نیازی به چیز نیست. تعبیرش رو مراجعه کنید، از اونجا استفاده میشه که عدالت. بعدش تصریح میکنه میگه فسق در جواره از قبول شهادت مانع هست، ولی روایت رو مانع نیست. یعنی مجرد این که در شهادت عدالت شرعیه معتبر هست، به معنای این که شخص ملکه اجتناب از کبایر داشته باشه و اینها، و تمام کبایر به عدالت ضرر وارد میکنه، اون معنا در شهادت به این معناست. ولی عدالتی که در باب قبول روایت هست دیگه فسق جوارحی در موردش مطرح نیست. این مطلب رو اگر از مرحوم شیخ پذیرفته بشه، معناش اینه که در وثاقت دیگه عدالت معتبر در باب شهادت معتبر نیست، فقط صدق هست. در نتیجه اینجوری میشه امامی صدوق ضابط، اما دیگه امامی عادل ضابط اون استفاده نمیشه. حالا دیگه بستگی داره چقدر دور در عده،
کجای عده داره؟
در بحث خبر واحد کلمه حاضهی صفت و هم حاضهی صفت حاضهی صفت هم رو توی عده بیارید، ولی اگه ذالک که قبلت طائفه روایت جماعت حاضهی صفت هم
صفحه
152 عبارت رو بخونید.
از اول و همه من مختن فی بعض الافعال و فاسقن و افعال الجواره و کانسترتن فی روایت متحرزن فیها و این ذالک لا یوجب رد و خبره و یجوز العمل به ایل ان العداله المسلوبه فی الروایه حاصله فی و انما الفسق و افعال الجواره یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره و ولی عجل ذالک قبلت طائفه اخبار جماعت حاضری
صفت هم. خب کلمه العدالت المراعات رو هم بزنید. این هندسه
تو همین چیده؟
آره هندسه همون عده است، هندسه صفت بعدشه.
اونجایی که آجا بحث اصل چیز رو شروع میکنه، بحث این که شرط سیره رو مطرح میکنه،
اونو همه همینجاست. اینا هم همین بحثاش حدود 3-4 صفحه است. کل این بحثایی که مربوط به خبر واقعی و سیره و فلان اینا همه قبل و بعد همین هست. اما العدالت المراعات فی هذا الباب
و سن و یب بین و سن و یب سن و بین و غلف العدالت المراعات هم نمیه.
آره بله،
نه یه جور ترجمه باشه.
بله بعدش یه چند عمل
عمل عدالت المراعات فی ترجیح عدل خبر الان فهو ان یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرا ثبتا فی دینه متحرجا عن الكذب غیر متهم فی ما یروی و اما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد دست به مذهب و ربا مذهب کمیل
امن. یعنی تو این عدالتی که به عنوان مرجح هم ذکر میکنه هیچ قید چیز نداره، فسق نداره، اینکه حتما فاسق نباشه، صحت مذهب رو داره، اینکه به اصطلاح در گفتارش ثقه باشه، متحرج عن الکذب باشه، امثال اینا. البته زبط از خود وثاقت به دست میاد، چون ضابط کسی که به اصطلاح ضابط نیست در گفتارش ثقه نیست. ثقه در گفتار یعنی کسی که گفتارش باعث اعتماد عقلا بشه، به شخصی که ضابط نیست اشتباهش از منحرف بیشتره، این گفتارش اعتماد عقلایی رو به دنبال نداره. اینی که به نظر میرسه که کلمه بعیدم نیست، حالا مثل مرحوم شیخ به نظرم مطالبی که اینجا داره خیلی هم مطالب درستی به نظر میرسه. حالا بعدا در مورد بعضی تیکه های این عبارت بعدا صحبت میکنیم که به نظر میرسه که این شهادت شیخ در اینجا مورد پذیرش هست و مورد قبول هست. حالا منهای این که تعبدن ممکنه ما بگیم ادله حجیت خبر این شهادت شیخ رو شامل میشه. شیخ میگه خود شیخ خب امامی صدقه عدل هست، بنابراین ایشون میگه که خبر صدقه فاسق مورد پذیرش هست و همین خبر شیخ حجیت هست. علاوه بر این حالا در بعضی نکات دیگه کلام شیخ شواهدی هم وجود داره که این شواهد تأیید میکنه فرمایش مرحوم شیخ رو. بعد در مورد این فرمایش مرحوم شیخ صحبت خواهیم کرد. اصلا خب دو تا اجماع متضاد در باب حجیت خبر عدل از شیخ طوسی و سید مرتضی وارد شده، ما اونو در موردش صحبت میکنیم. به نظر ما شواهد بر صحت کلام شیخ طوسی قائم هست نه سید مرتضی، حالا اونو بعدن در موردش بحث میکنیم. خب بنابراین به نظر میرسه که ما اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که ما در مورد تا اینجایی که آمدیم، حالا بعد از این هم روایت بعدی هم این رو تو جنبندیش هم عرض می کنن. از روایات اونی که دلیل ما داریم امامی عادل ضابط هست، با توجه به شهادت شیخ طوسی از عدالت می شه رفعیت کرد، بگیم امامی صدوق ضابط رو ما می توانیم بگیم که این حجت هست، ولی بیشتر از این دلیل نداره. خب این بحث روایت عبدالعزیز ابن مختدی. اما روایت بعدی، این روایتی که ما منها ما عن غیبت شیخ طوسی قال ابوالحسین ابن تمام حدثني عبدالله الكوفي خادم الشيخ حسين ابن روح رحمه الله قال سئل الشیخ یعنی ابوالقاسم رحمه الله عن کتب ابن ابی عذاقر بعد ما زم. ابن ابی عذاقر همون شلمغانی معروفه و خرجت فیه لعنه. حالا عذاقر عذافر جورای مختلف نقل شده، حالا اینجا قراقر نوشته، ولی این اونی که معروف هست عذافره. یعنی فقیر لهو کیف نعمل به کتبهی و بیوتنا منها ملعا. اینجا هست ممکنه ملعون باشه، نمیدونم، یعنی برحال معناش یعنی
ما دو تا چیز دیدیم، هم ملعا دیدیم هم
ملعا. ملعا یعنی کنه مملوع، اینجا ملعا نوشته. فقال اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی صلوات الله علیهما و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا کیف نعمل به کتبهم و بیوتها منها ملعا. فقال صلوات الله علیه خذوا به ما رو و ذروا ما رو. خب حالا یه نکته ای رو در ادامه ایشون داره، میگه که این خذوا به ما رو معناش این نیست که هر چی که اینها روایت میکنند اینها رو بپذیرید، به این معنا که شبیه مبنای اصحاب اجماعی که مشهور قائل هستند که ولو روایت هایی که اینها از آدم های ضعیف و آدم های غیر ضعیف نقل کردن اینها پذیرش بشه. امثال اینها آقای صدر تعبیر میکنه فإن الشهاده به مثل ذالک فی حق بنی فضال الذین آل امرهم الی الضلال یحتاج الی اعمال الغیب. این اینجوری تعبیر میکنه، این تقریب تقریب ناتمامیه. خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا معلوم نیست همه روایتش رو بگه، کتابهاش بحثون کتابهاست، کتابهاست یه چیزه مشخصیه، میگه تو این کتابها اون چیزهایی که روایت هست اونها پذیرفته بشه و اون چیزهایی که رأی شخصی او هست اونها پذیرفته نشه. بنابراین نیاز به اعمال غیب نداره. امام علیه السلام مراجعه کرد دیده همه روایت های کتاب صحیحه، اعمال غیب نمیخواد. این تقریب تقریب ناتمامیه، بلکه اصل بحث اینه که خود این تعبیر همچی ظهور نداره که مراد بخواد از جهات دیگه میگی. اون حیثیتی که این مورد سوال هست اون حیثیت انحراف منحرف شدن مؤلف کتاب بعد از تألیف. میگه انحراف مؤلف این نکترم زیمه من بکنم و ذرو ما رأو، ممکنه ظاهرا مراد از ذرو ما رأو فتواهای این ابن عذاقر هست، نه چیز اعتقادات فاسد. رأو دو جور میشه معنا کرد، یکی اینکه فتواهاش، یکی اینکه اعتقاداتش. کنه یه جور تفسیر این هست که اون زمانی هم که انه به حسب ظاهر منحرف نبوده اون زمان هم اعتقاداتش واقعا فاسد بوده، بنابراین کتابهاش اعتقادات فاسد ممکنه وجود داشته باشه.
این در مورد شلمغانی که روایت نکرده، این
تطبیق کرده. درسته این در مورد بنی فضاله. بنی فضال فتحی هستن، فتحی هستن. اون بحث چیزی که می‌خواستم بگم شاید این دو جور به هر حال این عبارت رو میشه معنا کرد، دو جور. یه جور این هست که مراد این هست که فتواهای اینها قبول نیست، چون در فتوا صحت مذهب شرطه، ولی در روایت صحت مذهب شرط نیست. این یک چیز دیگه این هست که نه، میگه که مطالبی در این کتاب که نسبت به اعتقادات فاسدشون هست، نسبت به فتحیت هست، اونا به کنار گذاشته میشه، ولی این باعث نمیشه که روایاتی که اینا نقل کردن اون روایات مورد پذیرش قرار نگیره. علی تقدیر حیث سوال حیث این نیست که میخواد شرطیت صحت سلسله روات سند رو الغا کنه، بحث اینه که فتحی بودن خود راوی مانع اخذ از خبرش نمیشه، بنابراین
از این حیث که چون فتحی است بنابراین روایتش مقبول نیست، این مانعی نداره. حالا از جهات دیگه روایت گیر داشته باشه، مثلا مجموعاً اجماع و خلافش باشه، تقیهی باشه، چیچی با اونا کار نداره. این حیث این هست که مجرد فتحی بودن بنی فضال مانع اخذ روایتش نمیشه دیگه. بحث اعمال غیب بودم نم از این حرفا.
فتحی بودن آینده است یا نه؟ فتحی بودن موقع قبل اینکه کتاب بیا اینا فتحی بودن یا نه؟
از همون موقع فتحی بودن.
نه موقع کتاب پر شده موقع
فتحی بودن. نه بوده نه قبل فتحی بودن. اصلا قبل این بودن فضال و فرزندانش از اول فتحی بودن غیر فتحی بودن در موردش مطرح نیست.
اشکالش
هم این سر چی اینجور مطرح میکنن. میگن که این که این روایت میگه که خوزو ما روو، یعنی هر چی اینا روایت میکنن اینها رو اخذ کنید، که نه ایشون اینجوری معنا میکنه. میگه چه روایت هایی که الان دارن، چه روایتی در آینده دارن، همه این روایت ها رو شما اخذ کنید، ولو تو سلسله سندش آدم ضعیف وجود داشته باشه، ولو تو سلسله سندش آدم مجبول الحال وجود داشته باشه. همه این روایت ها روایت درستی. ایشون میگه این نیاز به علم غیب داره، به خصوص در مورد کسی که آدم منحرفی هست و آدم گمراهی هست. خب آدم فرض کنید ثقه و امثال اینها، چون آقای سعد در مورد مرحوم زراره ایشون تعبیر میکرد که ارجاع به زراره ممکنه به علم عادی از این جهت باشه که نه زراره هر چی روایت در آینده هم نقل خواهد کرد صحیح خواهد بود، که با اون مناقشه میکنیم گفتیم مطلب درست نیست، این هم نیاز به علم غیب داره و امثال اینا. ایشون این آل امرهم الضلال رو بر این جهت اخذ میکنه، میگه که در مورد کسی که منحرف خواهد شد و سرانجام منحرف شده، در مورد این شخص اگر بخواید بگید هر چی روایت نقل کرده و خواهد کرد تمام روایتش صحیحه، ببینید مراقب بخواد بگید. من عرضم این بود که این تعبیر نمیخواد بگه هر چی به نحو قضیه حقیقیه هر چی روایت نقل خواهد کرد، خذو ما رغبه و هر چی روایت کرده اند، و اشاره به چون سوال در مورد کتب هست، خذو ما رغبه و بیشتر از روایت های مذکور در کتب چیزی استفاده نمیشه. بله به علاوه خصوصیت ممکنه سایر روایت رو هم ما استفاده کنیم، ولی اون چیزی که ابتداعا این عبارت تعبیر میکنه میگه که کتابهاش رو چیکار کنیم، میگه روایتهاش رو اخذ کنید، رأیهاش رو حالا یا به معنی فتوا یا به معنی اعتقادات فاسد اون رو اخذ نکنید. این مانعی نداره که امام علیه السلام با علم عادی کتاب‌های بنی فضال رو بررسی کردن، دیدن کتاب بنی فضال انحراف مطلب نداره، اشکال داره، اینکه هیچ مانعی نداره، این کتاب محدودیه، نیازی نیست که یک به اصطلاح علم غیر عادی برای امام علیه السلام ما تصویر کنیم. بله عرض کردم اصل این تعبیر منها این بحث علم غیب اصلا ظهور در این نداره که در مقام الغاء شرطیت صحت کل سلسله سند است، در مقام الغاء شرطیت صحت مذهب در مورد خود این راوی هست. میگه این راوی این که فتحی هست، فتحیت مانع اصل روایت نمیشه. این روایت خیلی مهمه در این بحث اگر تصحیح بشه، چون صحت مذهب رو الغا میکنه. این از این جهت خیلی مهم هست تو روایتی که ما داشتیم، هیچ کدومشون به مهمی روایت نیست. این روایت عرض کنم خدمت شما، من آقای سعد تعبیر میکنه، ابوالحسین ابن تمام و عبدالله الکوفی خادم و شیخ کلاهما مشهورا. خب اینه بیده تو اسایل چه شکل نقل شده، خرجت فیه لعنه مثلا،
بله
محمد بن حسین کتاب قیبه ان ابن حسین ابن تبما.
خب عرض کنم این یکی از مشکلاتی که ما در مشکلاتی که در کتب اصولی داریم، خیلی وقتا به وسایل اعتماد میکنیم، به کتاب اصلی مراجعه نمیکنیم. اگه شخصی به کتاب اصلی، همون شبیه اون تو بحث کشی و عیاشی تو دوره قبلی عرض کردم، این روایت معلق هست در کتاب الغیبه. و حالا صرف نظر این که ابوالحسین ابن تمام و اگر آقای صدر این مقدار آشنایی با بحث رجال داشتن، نمی‌فهمیدن مجهوله، منهای اون بحثی شناخته شده است. توی این روایت در کتاب قیمت معلق بر سند قبل است. روایت اینه، روایت قبلیشه: و اخبرنی ابو محمد المحمدی رضی الله عنه ان ابو الحسین محمد ابن الفضل ابن تمام رحمه الله قال سمعت ابا جعفر ابن محمد ابن احمد ابن زکوزکی رحمه الله، بعد ذکرنا کتاب تکلیف که اون روایتشو میاره و توضیح در مورد کتاب تکلیف شلوانانی و ابن عمل غذاقه و امثال اینها آورده. در زیلش بعد میگه فقال ابو تمام، تو اون روایت هم چند بار قال ابو ابن تمام، قال ابن تمام آورده. بعدش داره وقال ابو الحسین ابن تمام حدثنی عبدالله الکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح رضی الله عنه. این ابو الحسین ابن تمام معلق بر سند قبل هست. دو نکته داره: اولا تو سند قبل مشخصاتش رو ذکر کرده، ثانیا یه ابو محمد المحمدی هم تو سند هست که تو سند ذکر نشده. شیخ طوسی از این ابو الحسین ابن تمام مستقیم نقل نمی‌کنه. ابو محمد المحمدی واسطه سند هست. این ابو الحسین ابن تمام، محمد ابن فضل ابن تمام تو سند قبل هست که اون هم در نسبش اختصار رخ داده. محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام کوفی از مشایخ معروف طایفه است. محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام یه تعبیری که اگر ترجمهش رو
محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام هم نیست که این ابن بمزان ابن دازده خلامه دارم نمیتون بخونیم من رو گرد و کان از دقیقاً این از دقیقاً اعتقاد جدید تصنیف و همون کتب و منها کتاب و کوفه.
بله، این جزء مشایخ معروف طایفه بوده که تو کتب عکس کردم. ابن تمام اگر یه مقدار اطلاع از چیزهای رجالی بود، این شخص معروفیه. تو کتاب شیخ طوسی هم فراون تو کتاب المزار روایت های این زیاد هست، چون کتاب کوفه داشته، به خصوص کتاب هایی که در مورد فضل کوفه و اینها هست، روایات از این ابوالحسین ابن تمام خیلی زیاده. ابن تمام همسالینه که گاهی قد با ابن حمام
هم
کتاب زیارات داشته، کتاب کوفه داشته، و این دوتا باعث شده که تو کتاب المزار تحذیب روایت های زیاد هست. بعضی جاش ابن تمام هم به ابن حمام تصیف شده که امثال اینا. خب این در وثاقتش هم بحثی نیست. راویش هم ابو محمد المحمدی تو حاشیه اشاره میکنه، هوش شریف ابو محمد الحسن ابن احمد ابن القاسم المحمدی، الحسن ابن احمد ابن القاسم. این حسن ابن احمد ابن القاسم هم توی رجال نجاشی در موردش تعبیر شده، عرض کنم خدمت شما، این همین ابو محمد المحمد، اون که گفتم محمد ابن علی، تو غیبت شیخ طوسی یه جای دیگه همین شریف ابو محمد المحمدی هم وارد شده. اخبرنا شریف ابو محمد المحمدی رحمه الله ان محمد ابن علی ابن تمام، اونجا فضل رو اختصارا حذف کرده، اونجا محمد ابن علی ابن که اسم کاملش محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام هست. و اونجا توی الان یادم رفته تو تعبیر شیخ، تو تعبیر نجاشی،
حسن ابن احمد ابن قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب الشریف النقی ابو محمد سیدون فی هازه طایفه
سیدون فی هازه طایفه معنیش اینه که جنبه ریاست و بزرگی داشته در این تکون به خلاصه چیز هست. میگه بعضی اصحاب ما در بعضی از روایتش اشکال کردن. این معناش حتی خود همین معناش اینه که به ضعف معروف نبوده، حالا اینکه بعضی از روایتاش مورد پذیرش نباشه و امثال اینا، این دلیل بر ضعف راوی نیست. اینی که به نظر میرسه که حسن ظاهر داشته و همین حسن ظاهر برای اثبات وساقتش کافی هست.
میگه قرائت و عمل فواید کثیره.
بله، که خود نجاشی هم میگه قرائت و عمل فواید کثیره. خب پس بنابراین این از این جهت اشکالی نیست. اشکال عمده عبدالله الکوفی خادم و شیخ حسین بن روح هست که این حالا این قابل اثبات نیست، وساقتش رو جای دیگه ما هم ندیدیم و اینه که این
ایشون راویه هستن آجا؟
راویه؟
نه میدونم این توی غیر از دلات راویه دیگه داره؟
چی؟ نه راوی به اون معنی مخواهید بگید؟ بله
راوی اصلا
نه خب ثابت نمیکنه چی ثابت نمیکنه. مشکل عبدالله کوفی خادم شیخ حسین و مجرد خادم بودن شخص هم دلیل بر وساقت نیست. خود خادم های ائمه معصومی علیهم السلام بعضیشون از وساقت چیز برخوردار نبودن. تو بعضی روایت ما هست که بعضی از خادم های ائمه به اصطلاح اشخاص معتبری نبودن. خب تو شرایطی بوده که ائمه علیهم السلام نمیتونستن که ممکن بود در این شرایطی مجبور باشن یک شخصی رو به عنوان خادمی انتخاب کنن. علاوه بر این که اینها گاهی اوقات یک توانایی هایی در خدمت داشتن ولی خب در جهات دیگه ممکنه ناتوانایی هایی داشته باشن. اینه که از امیر صلوات الله علیه بعضی از امیرهایی که کارگزارانی که حضرت داشتن عبید زیاد معروف جز کارگزاران از امیره، پدر عبید الله جزو امیرهایی هست که از امیر منصوبشون کردن. خب اینا آدمهای قویی بودن و شایستگی های خاصی در چیزشون داشتن ولی خب گاهی اوقات هم اصطلاح اون نمیتونستن اون منصب رو دارا باشه، امام علیه السلام رو برکنار میکرده. این مجرد این که شخص کارگزار امام باشه، خادم حسین بن روح باشه، امثال اینها نه دلیل بر وساقتش نیست. مشکل هست که این روایت رو ما از جهت سندی بپذیریم. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. حالا این دو سه روایت دیگه اینجا وجود داره، ما این دو سه روایت رو فردا انشالله چیز کنیم و بحث رو جمع کنیم. عرض کردم اجمالا ما اگر این روایت رو میتونستیم تصحیح کنیم اعتبار موثقات رو از این روایت میشود استفاده کرد. و نکته دیگه ای هم که عرض بکنم، این خادم حسین روح، این که خادم حسین روح امامی نباشه خیلی مستبعده. امامی بودنش اگر اثبات وساقت و عدالتش بشه میشه با این حجیت موثقات رو نتیجه گرفت، حجیت موثقات رو. ولی چون به هر حال ثابت نشده حجیت موثقات قابل اثبات از این روایت نیست. ولی اصلا روایت هم حالا بعد خواهیم دید که حجیت موثقات چی؟
خودش تصحیح میکنه که این خادم بوده. این دلیل نمیشه مثلا من میبینی سبرا آقا نمیخونم یه خادم آقا گفته ایشون خودش
بلنم
چیگه من اعتماد کردن توی حد درقل توی نرم این آقا اعتماد
کنم که میگه خادمش
کنم
من
نم کردن
به
خادم
همین که
تمسک
کرده برای
این
چند
مقانی نشون میده به اعتماد.
نه این عبارت
که تمسک نکرده، کل بحث مال حسین چیزه میگه از خادم اصلش ثابت نیست. از همین در مورد همین
خادم
نه ابن تمام از خادم مطلبی شنیده دیگه. خادم یه موقعی هست یقین داره که مطلب نادرسته خب نقل نمی کنه ولی خادم شخص ممکنه درست بگه. شما فرض کنید میگید من از مسئول دفتر فلان آقا شنیدم، ممکنه شما خیلی چیز نباشه براش که این مسئول دفتر واقعا درست میگه، ممکنه اون مسئول دفتر هم از جهاتی که مربوط به کارش باشه خیلی هم شایسته باشه و توانایی هم داشته باشه ولی از جهت مربوط به این چیزها مظنون اینه که درست میگه. من نمیخوام اثبات چیز کنم. اگه کسی زن رجالی رو حجت بدونه، اینجا انصافا زن میاره، انصافا زن میاره و هیچ تردیدی در حجیتش نیست. ولی یک کسی زن رو حجت ندونه، چون اگه زن رو حجت بدونه، چون این زن با یه سری روایت دیگه‌ای، با یه سری نقلای دیگه‌ای معارض هست. حالا بعد اینو عرض میکنم.
نه،
هیچ، فقط هم یه روایت وجود داره، در جای دیگه اصلا ازش اسمی نیست. اللهم صل علی محمد.